بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دیروز ثابت کردیم که مشکوک الحجیه بدعته. چرا بدعت حرامه؟ شیخ اعلی الله مقامه در رسائل از چهار دلیل استفاده کرده است که بدعت حرامه. کتاب الله اولا، سنت ثانیا، عقل ثالثا، اجماع رابعا. با ادله اربعه ثابت کرده است که بدعت حرامه. اما کتاب الله دو آیه را با میاریم که حاکی از آن است که بدعت حرامه. بدعت چیه؟ ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین. ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین. چیزی که می دانم جزء دین نیست وارد دین کنم. عکسم هست، گاهی از اوقات چیزی که می دانم جزء دینه از دین خارج کنم، ولی غالبا اولیه. ادخال ما علم انه لیس من الدین فی الدین. اگر معنی بدعت این است، شیخ می‌فرماید ادله اربعه بر حرمت این حاکمه. اما القرآن دو آیه را می‌خونه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا فعلوا فاحشه قالوا انا وجدنا علیها آباءنا و اذا فعلوا فاحشه. اولین حجت میگن انا وجدنا علیها آباءنا، بعدا میگن نه والله امرنا بها. دو تا عذر میگن: یک، پدرانمان بعدا دیگه دیوار کوتاه‌تر از دیوار خدا نیست، میفرمایند والله امرنا بها که این بت‌ها را عبادت کنیم. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. بهترین آیه هست بر حرمت بدعت. مشرکین زمان پیغمبر کارهای زشت خود را شرک و غیر شرک عرض کردن، میگفتن اولا پدرانمان بر همین مسیر بودن، یک، سالگر خدا هم گفته و اذا فعلوا فاحشه قالوا انا وجدنا علیها بر اون فاحشه. فاحشه یعنی کار بد. آقا انا، یک، والله امرنا بها. قرآن می فهمد قل ان الله لا یعبد بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. معلوم می شود ما لا تعلمون را به خدا نسبت بدهیم این حرامه. حتی این اعم از بدعته. بدعت این بود که علم انه لیس من الدین فی الدین. این حتی مشکوک را هم بگیرد. اتقولون علی الله ما لا تعلمون. نمیدونید که جزء دین هست یا جزء دین نیست. حتی در حال شکم براتون حرامه. بدعت در جایی بود که میدانست جزء دین نیست قرار میداد. آگه هم میگن حتی در جایی که شاکه اگر به خدا نسبت بدهد این حرامه. و اذا فعلوا فاحشه قالوا انا وجدنا علیها والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون همین که نمیدانید به خدا نسبت بدهید این حرامه. آیه دیگر هم هست الله عزیز لکن ام علی الله تفترون. معلوم می شود کار انسان دو حالت بیشتر ندارد، اگر اذن باشد اشکالی نداره، اما اگر اذن نباشد این حرامه. اذن نباشد مراد از این اذن واصل، اذن واصل مادامی که اذنی به تو نرسد اگر به خدا نسبت بدهی این افتراز. الله اذن لکم افتت در مصحف های عثمانی که غالبا این عثمانتاها همونه حمزه را وسط گذاشته، به این یکی از اشتباهات بینها میخوان همون خط دوران مصحف عثمانی را حفظ کنن، حمزه را در وسط باید مد را بالا بگذاره. ولذا غالبا ایرانی ها اگر بخوان روی خط عثمانتاها بخوانن غلط میکنن، عزفت العزفه است، باید بکنن عزفت العازفه، آمدی را بالا نداشته کمر گذاشته، غالبا میگن عزفت العزفه. مگر این که آشنا به قرآن باشه، الله عزل لکم الله نوشته باید آ بالا باشه، الله عزل لکم ام الله تفترون. امر دائر است بین اذن واصل و عدم واصل. اذن رسید نرسد بدعته، نرسد به جوره، گاهی ممکنه مطابق واقع باشد ولی ما بدعته، اگرم مطابق واقع نشد بدعت. بشر باید دنبال اذن واصل باشد، مادامی که اذن واصل نرسد به خدا نسبت بدهد این بدعت سبب. اما فقط واقع املا قرآن کافیه. و اما راجع به سنت، مرحوم شیخ حر عاملی در جلد وسائل جلد 18 در ابواب صفات قاضی باب 4 روایات زیادی نقل کرده. آقایان خودشون اون باب را مطالعه کنید. وسائل چاپ تهران جلد 18 ابواب صفات قاضی باب 4 شیخ هم چند روایت نقل کرده. القضات اربعه رجل قضا بالحق الى آخر. آقایان خودشون اون روایات را ببینید خیلی روشن. استدلال سومی که کردن عرض کردم خدمتون که استدلال به عقل. چطور؟ استدلال به عقل خیلی روشن، تشریع منحصر به خداست، هیچ بشری حق ندارد در بارگ بشر دیگر قانون گذاری کنه، حق تشریع با خداست. ولله الحکم، توحید برای خودش مراتبی دارد، توحید در ذات، خدا یکیست، مثل ندارد، نه که دومی نداره، خدا واحدان لیس له مثل، میگن توحید در ذات، توحید در خالق، یک هل من خالق غیر الله، خالق فقط خداست، البته خالق خداست، خالق اصیل خداست، اما خالق های غیر مستقل فراوانه. از تخ از اخلق لکن من اقتینی خیرن، خود جناب موسی، جناب عیسی خود را خالق معرفی بکند، خدا قرآنم میگه که من احسن خالقینم. گنا بر یکی از مراتب توحید، توحید در خالقیت، خالق مستقل که وابسته به جایی نباشد فقط خداست. خالقیت دیگران به کمک و حول قوه خداست. سوم توحید در ربوبیت، ربوبیت به معنای پرورش. رب الله کسی که مراقب خانه است، رب الزیعه کسی که باغبان این باغست و این مزرعه. ربوبیت غیر از خالقیته، ربوبیت این است که سبب پرورش مراقبت. ولذا جناب ابراهیم بگن فدم با نعا کوکبن قال هازا ربی، نگفت خالقی. چرا؟ چون مشرکین بابل همشون موحد در خالقیت بودن، مشرک در ربوبیت بودن. میگفتن خلاق متعال زمین آسمان را آفرید، اداره را داده دست این ستاره ها. ربوبیت به معنای پرورش. رب العالمین یعنی پروردگار جهان است. این هم توحید در ربوبیت. البته رب مستقل خداست، اما ربوبیت به اذن الله فراوانه و مدبرات امرا. خدا خدا قسم می‌خورد به مدبرهایی که جهان را به اذن الله می‌گردانند مانند ملائکه. توحید در ذات، توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، چهارم توحید در حاکمیت. حکم مال خداست و تشریع یکی از مراتب حکمه. حاکم خداست و فروع حاکمیت قانون‌گذاریه. قانون‌گذاری مال خداست. غیر خدا کسی حق ندارد بر کسی قانونی وضع کند. قرآن می‌فرماید افحکم الجاهلیت تبغون یبغون. معلوم می‌شود یا حکم خداست یا حکم جاهلیت. افحکم الجاهلیت معلوم می‌شود یا حکم جاهلیت اگر به خدا نباشد. اگر به خدا مستنده اون حکم مال خداست. بنابراین تشریع مال خداست. آشمان بزن میگد که شهریه شما را باید ما قطع کنیم. چرا؟ شما میگید حاکمیت و تشریع مال خداست و ها میگه در جمهوری اسلامی، در مجلس شورای اسلامی قانون گذاری میکنن. بهشون عرض میکنم نه بابا، به این زودی شهریه ما را قطع نکن. اونها همشون برنامه ریزن. قانون گذار به معنی برنامه ریزی است. در حدود قوانین الهی و قانون اساسی که مطابق با شرعه، طبق این به قول عرب ها در ذوق اون، به تعبیر ما در پرتو اون برنامه ریزی کند. و الا جهل تشریع از آن خداست. حتی مجلس تشخیص مصلحت یادتون عرض کردم میخواد اشکالات قانون را رفع کند. دو تا قانون با هم مخالفه. مثلا مجلس تصویب کرده اما با قانون اساسی مخالفه. اهم و مهم را در نظر میگیرم. آدمی که بدعت گذار است ینازع سلطان الله تبارک و تعالی، با سلطان خدا بازی میکنن. سلطنت تشریع از آن خداست. سلطنت تشریع شما ها میگید قوه، قوه قضائیه، برای میگن سلطنت قضا. سلطان قضا حق تعالی است. آدم مشرع چیزی که جز دل نیست وارد دل میکند، ینازع بگو سلطان الله تبارک و تعالی و این احلم قبیه. چه قبیه بالاتر از این که یک بشر فقیر بیاد در ملک یک موجود قنج من جمیع الجهات نفوذ کند و در آن تصرف کند. پس کتاب دل سنت بنا شد که آقایان ببینید شیخ انصاری هم روایات آورده، القضات اربعه خاطر کنه، رجل قضا بالحق له و یعلم این در بهشت، بقیه همه در دوزخ. اما عقل عرض کردیم که آدم مبده ینازع سلطان الله با توحید در تشریع مخالفت میکنند. و اما اجماع، ظاهرن اجماع در اینجا دلیل بی خودیست. چرا؟ اجماع در جاییست که دلیلی از قرآن و سنت نباشه. جایی که ما دلیل قرآنی و دلیل سنتی و عقلی داریم، اجماع ما در اینجا اجماع اگر گفتیم اجماع مدرکیه، اجماع مدرکی به درد نمیخوره. کم من کلام اونه که در کفایه و رسائل بود.
ولی اجماع اینجا معید هستن.
معید بفرمایید، اشکالی نداره، معید نداره. عرض کنم خدمتتون که دیگه قرآن معید نمیخواد، قرآن با کمال درارت معید نمیخواد. تمام، فردا باید برسیم به حجیت زواهر. اولین زنی که از نظر آقایان خرج از اون اصل بنا شد که ان اصل و عدم حجیت زن الا با خرج بالدلیل. اول زنی که از تحت این اصل در آمده است کدومه؟ زواهره. ولی قبل از آنی که به زواهر فردا برسیم، بحثی اجمالا در باره بدعت بکنیم که به درد آقایان در مقام مناظره میخوره. یک، یادداشت کنید بدعت چه شد؟ بدعت به گاهی درازا صحبت میکنه، بگیم ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، خیلی طولانیه. کوتاه، البدعت التدخل فی دین الله، التدخل فی دین الله، در دین خدا وارد بشویم و بازی کنیم. البدعت التدخل فی دین الله، بنابراین قوام بدعت این است که کار نو ابواب خدا نسبت بدهیم، کار نو باشد بی سابقه ابواب خدا نسبت بدهیم. اصلا بدعت به کار نو بگم. یکی از صفات خدا چیه؟ بدیع السماوات و الارض، آسمان ها و زمین را بدون سابقه بدون الگو آفریده است. بدعت کار نو، اما کار نو در دین التدخل فی الدین. اگر این را فهمیدیم خیلی چیزها هست که نوه بدعت نیست، نمیگم حلاله ها، نوه اما بدعت نیست. مثلا الان این همه بازی هایی که در این صد سال در اومده، بازی فوتبال، والیبال، بازی های دیگر که عرب ها میگن الالعاب الریاضیه، این همه بازی در آمده، همه اینها بدعت. کار نداریم حلال حلال، بدعت لغویه، بدعت در کار نو، اما بدعت اصطلاحی. چرا؟ پایه‌گذاران این بازی ها نمیگن قال الله، قال الرسول، قال الصادق، میگن ما اینها را اختراع کردیم برای اینکه جوانان ما قوی نیرومند بشوند، خدع اینها را با بازی پر کنیم دیگه نروند امداد مواده مخبده به خدا نسبت نمیدهند اما کار نوبیست. اینها بدعتن لغتن لیس بدعتن شرعن، اما در این حال بدعت نبودن دلیل بر حلیت نیست. ممکنه بدعت نباشد اما حرام باشه. مثل بوکس، بازی بوکس که میزنن دماغ یک دیگر را میشکنن، دندانها یک دیگر را در میارن، این بدعت لغویه. بدعت شرعی نیست که نمیگن قال صادق الملاکمه، عربا میگن ملاکمه، اما در این حال حرامه. چرا؟ ضرر چه ضرر بالا کرن این که عرض کنن دل و دماغ مردم را بشکنن به عنوان محرمانی. مثال دوم، در این قرن اخیر که پهلوی آمد و قبل از پهلوی هم شاید، ضیافت های اشراف دختر و پسر با هم مخلوط بودن، یه رسمی بود. این بدعتی بود در زندگی، بدعت لغوی، اما بدعت شرعی نیست. نمیگن قال الله قال الرسول، ولی در این حال حرامه. بنابراین بدعت نیست اما حلال است یا حرام، اینا باید از ادله استفاده کنیم که آیا ادله بر حلیت یا ادله بر حرمت داریم یا نه. پس فهاهنا بدعتا، یک بدعت لغویه و بدعت شرعیه. بدعت شرعی نوآوری در دینه، بدعت لغوی نه، نوآوری در ساختمان. سابقا ساختمان ها محال بود از چهار طبقه بره بالا. در مشهد خیابانی هست میگن چهار طبقه، تنها در شهر مشهد در آن خیابان یک چهار طبقه بوده. الان ناطحات السرا میسازن، توجه کردی؟ این بدعتی است اما بدعت لغویه، بدعت شرعی نیست. باز تکرار میکنم، ممکنه بدعت شرعی نباشد اما ملازمه با حلیت نیست. حلیت و حرمت را باید از جای دیگر استفاده کرد. البدعت اما بدعت لغویه و اما بدعت شرعیه، هر دو نوآوریه. اولی را به خدا نسبت نمیدهیم ولی دومی را به خدا و رسول نسبت میدهیم. دو، مکتب دومی که آقایان دقت کنید، نو گاهی از اوقات بدعت به چیزی میگن که نوآوری باشد اما در دین دلیلی بر آن نباشد، یا دلیل بالخصوص یا دلیل بالعموم. و ادعا اگر بر نوآوری دلیلی در اسلام باشد به بدعت نیست، ولو نوآوریه اما ریشه در اسلام دارد، ریشه در قرآن دارد، اصلی در سنت دارد. اگر ریشه در قرآن داشته باشد ولو نوآوریه بدعت نیست. مثلا هرگز آلات جنگ در زمان پیغمبر شمشیر بود و خنجر بود و نیزه بود و اینها بوده، اما الان آلات جنگ آمده است این هواپیماهای جنگنده، موشک و وسایل دیگر، اینها بدعت لغتا اما شرعا بدعت نیست. چرا؟ چون ریشه در قرآن دارد. و اعید لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل تربطون بهی عدو الله و عدوكم. سوره مبارکه توبه و انفال آیه 60 انفال. بنابراین اگر دلیل بالخصوص نداره اما دلیل بالعمومی در قرآن داشته باشد یا در سنت پیغمبر، این بدعت نیست. الان از برم کشتی های جنگی حتی در زبان پیغمبر نبود، اما الان هست. اینها بدعت نیست. چرا؟ چون ریشه در قرآن دارد. من قوه فرموده، لطف فرموده. از اینجا گریز میزنه به مدینه. چطور؟ همه گناه ها در محضر پیغمبر اکرم میستیم، در مسجد الحرام میبوسیم، ذریح را میبوسیم. اونا میگن این بدعت هست. چرا؟ چون در زمان پیغمبر این مسائل نبوده. ما میگیم نه، این بدعت نیست. چرا؟ چون ریشه در قرآن داره. ریشه کدومه؟ حب النبی اصلا من اصول الاسلام. حب نبی یکی از اصول اسلامه. این آیه را توجه کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از کنم خدمتون که قل این کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله. اگر اونها را بیش از پیغمبر دوست بداری، فترق بسوه کایت یا الله به همره. حب النبی یکی از اصول اسلامه. روایاتی اهل سنت از پیغمبر نقل کردن که حب من علامت ایمانه. بنابراین اگر تقبیل زنایه میکنیم، در کعبه را میبوسیم، قرآن را میبوسیم، فرض کنید عرض کنم پردل کعبه را میبوسیم، نه اینکه در اینها اثر قائلیم، نه، چون اینها مربوط است که محبوب ما دست انسان به محبوب نرسد، بهرن آثار اون محبوب را دوست داره. به اون مجنون گفتن چرا در دیوار محله لیلا را میبوسی؟ گفت اشتباه میکنه، من لیلا را میبوسم، اما چون دستم به او نمیرسد آثار او را میبوسم. نمیخوام با شعر اون آدم استدلال کنم. قرآن میفرماید در سوره مبارکه اعراف آیه 157 و الذین آمنوا به، به خدا، و از ضروح و نصروح، این دوتا به پیغمبر را میگنه، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل تا میرسد، و الذین آمنوا به، به خدا، و از ضروح و نصروح. از ضروح یعنی چه؟ یعنی احترام کنن، وقروه و اکرموه. خود اکرام پیغمبر خودش یکی از اصول اسلامه. همینطور که حب و اولادش خودش از اصول اسلامه. بنابراین هر عملی که از اون حب النبی انتظار شود، این ولو در زمان پیغمبر نبود، الان که هست بدعت لغوی هست، اما بدعت شرعی. چرا؟ لعله اصل فی القرآن الکریم. ابن حجر در کتابی که بر صحیح بخاری نوشته صریحا میگه هر چیزی که در اسلام اصلی بر این شیء داشته باشد ولو نوعش تازه باشد، این ما بدعت میگیم. مسجد الحرام بودن و یه شیخی بود و مال مکه را بود. گفتم این اعمال ما از حبه. گفت از حب حبت اتباع لل ابتداع. خیال کرد که من از این سرچ میترسم. از حبه حبت اتباع لل ابتداع. حب این است که از پیغمبر پیروی کنی، بدعت نگذاری. مردی بود در قم قاضی بود، عرض کردم خدمتتون که رئیس نمیش که اگه هر قاضی به قم پشترش نیامد. گفت قد ازلناکم فقط این قاضی مدبخت و ما ازلنی الا الحفظ على السقف و الا خواست شهرش مسجع باشد. گفت قد ازلناکم فقط ولی من تفصیلی نداشتم. این آقا مسجع درست کرده بود الحب هو الاتباع لن ابتدا. خب جناب شیخ هل لک ولد؟ ایدهام. هل تحبه؟ ایدهام. هل تتبعه؟ سکت علیه السلام و السلام. پسر داری؟ بله. اونا دوستش داری؟ بله. از پیروی میکنی؟ که گفته من اینکه خب تنها پیروی هر وقته پیروی کردن از رسول خدا نشانه حبه. معنا ندارد یک نفر بگن رسول خدا را دوست دارم اما از او پیروی نکند. اما للحبه بگو مظاهر اخرى و مصابیح اخرى ده ها مصداق دارد. یک شب همینه حضرت حسن حسین را دوست می داشت. عرض کنم مرکونش سلام میکرد فرمود من احب هما فقط احب بلی خود احب سنت. بنابراین هر چیزی که ریشه در قرآن دارد یا در سنت اون عرض کنم بدعت نیست. سه پا میبر آقایون که بنشینیم در مسجد الحرام یا در مسجد نبوی همشون بلا استثناء این حدیث را میخونن اول خطبه ایاکم والامور المستحدثه کل مستحدثه بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. همشون این را بلا استثناء میکنن. چرا؟ میخواد دهنکجی بر مسلمان ها کنن چون همه اینها مقابل پیغمبر نیستن، احترام میکنن، در میبوسن، سلام عرض میکنن. برای اینکه دهن کجی کنن این حدیث را میخونن. آقا چون این حدیث درسته، واللهی باللهی این حدیث درسته. کل بدعت ضلاله. بدعه کدومه؟ اولا تدخل در دین. اگر تدخل در دین نباشد بدعت نیست. ثانیاً به شرط ان لا یکون در حوف الاسلام اصلا قاعدتان آمان مطلقان. ارز کنم من قرآن میخوندم یا ایها الذین آمنوا بله محمد رسول الله گفتن صلی الله علیه و آله و سلم یه جوان کوک ارز کنم اهل عرض کردم خدمتتون که از این امارات بعد پیش من بود. خب اسلام چرا این عرض کردم صلی الله علیه و آله و سلم بود؟ خب مرد حساب قرآن گفته که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. دیگه نگفته فی وقت خاص، اطلاق دارد. من نام پیغمبر که در قرآن خوندم اطلاق آیه میگن به مو صلی الله علیه و آله و سلم. ها بنایی لم یفهمو معنى البدعه. اصلا نمیدونن که بدعت چیه. اولا بدعت باید اشاره به دین بشود. اگر مربوط به دین نباشد بدعت نیست، البته ممکنه حرام باشد. ثانیاً اگر به دین نسبت دادیم باید ریشه در قرآن و حدیث نداشته باشه و الا اگر ریشه در قرآن و حدیث دارد علم حدیث. ثالثاً آقایان در شرح دومه خوندن البدعت علا قسمین بدعت حسده و بدعت سیعه. در شرح دومه در باب بیع حدود هست این اشتباهه. بدعت یه قسمش در نیست. بدعت همیشه سنگت. بله بدعت لغوی هم با شما. بدعت لغوی گاهی حسنتون گاهی سنگتون. چیزهایی که الان نو شده گاهی به نفع ماست گاهی به ضرر ما، بدعت های لغوی و اما بدعت شرعی حتما بدعت سجده. سه چهار آخر مطلب. و من هنا یعلم جناب خلیفه از این که صلات تراویح فرادا خوندنی شد خوشش نمیاد، گفت اینها جماعتی بخوانند. یک شب آمد این عبی بن کعب با جمعی صلات تراویح بخونه، گفت هذه بدعت حسنه، ما بگیم نه این که درست نیست، هذه بدعت فقیه، چون صلات تراویح جماعتا دلیل میخواد و پیغمبر اکرم نخونده. یک شب خان آمدن اقتدا کردن، حضرت فوراً رفت خانه. این نباید بگد بدعتون حسنه، با بگه بدعتون بنابراین تقسیم البدعه الى حسنت و غیر حسنه مال بدعت لغوی، اما بدعت شرعی همیشه از فرم سجده. تمر کلام فی البدعه، فردا حجیت الظواهر انشاءالله.